بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و تحیت و تبریک خدمت همه خواهران و برادران عزیز، به خاطر یک ماه تمرین تقوا و شکر و رشد، آیات 183 تا 186 سوره بقره سه تا فلسفه برای ماه رمضان تعیین کرده: لعلکم تتقون، ماهیست که تمرین خودسازی، تمرین تسلط به نفس و کنترل نفس. دوم از اون جایی که ماه نزول قرآن، نزول هدایت هست، بهره برداری هرچه بیشتر از اونچه که خداوند وحی کرده. بنابراین میگه ماه شکره، شکر نعمت هدایت، شکر قرآن. و بعد چون با تقوا یعنی کنترل خود و استفاده از مفاهیم هدایت بخش قرآن افق اندیشه آدم، انتظارات آدم بالاتر میره، دعاهای عمیق‌تر و بلیغ‌تر میتونه بکنه. دعا به معنای بالا بردن آمال و آرزوها و انتظاراتش از خودش، از زندگیش. بنابراین قرآن سه نقش برای رمضان قائل شده: تقوا، شکر و رشد. انشاءالله که این یک ماه روزداری و تمرین تقوا و شکر نعمت هدایت، نعمت قرآن و دعاهای عمیق و بلیغی که در این ماه کردید، یک توشه‌ای، یک پتانسیلی و نیرویی بشه برای بقیه سال. امروز هم عید فطر، فطر به معنای شکافتنه. می فرماید فطر از سماوات و الارض، خدا پرده عدم رو شکافت و آسمان ها و زمین رو آفرید. انفطار یعنی شکافتن، پاره شدن. میگه بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. شکافتن فلک و طرح نو در واقع همون عید فطر هم همین مفهوم رو میده. یعنی با یک ماه روزه داشتن و تمرین خودسازی یه آمادگی پیدا میشه که درست مثل پدید آوردن یه چیز نو، یا تا ما فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. مثل یک تولد تازه است، یه زندگی دیگه ای رو از سر گرفتنه. این یک ماه انشاءالله برای همه ما موقعیتی بوده باشه که با بازنگری نسبت به گذشته و تجدید نظر در کارهایی که داشتیم، برنامه‌هایی که در زندگی گذشتمون داشتیم، بتونیم یک تولد تازه ای رو انشاءالله آغاز بکنیم، یه زندگی نوعی با یک طرح و برنامه جدیدی. برنامه امشب ما یه قسمتی از سوره دخان مونده بود جلسه گذشته، ولی چون عید فطر بود پیشنهاد کردم که این جلسه رو به مسائل مربوط به عید فطر اختصاص بدیم. اون قسمت رو ما گذاشتیم در وبسایت، یعنی کسانی که بخوان میتونن مستقیما از وبسایت بخش دوم سوره دخان رو که تعداد قلیلی از آیاتش مونده بود، اگر بخواین ادامه بدین و علاقمند باشین به پیگیری اون آیات، میتونین در وبسایت اون رو ادامه بدین. بنابراین در وقتی که در این جلسه هست سعی میکنم در مورد همین مسئله عید فطر خدمتون توضیحات مختصری عرض بکنم. در آغاز یه شعر کوتاهی هستش که درباره امروز هست میخونم و بعد نکات دیگه ای رو درباره امروز به سمتون میرسونه. رمضان، تو میروی و این ماییم که به دنبالت از کاسه دیدگانمان آب جدایی میفشانیم و چنین ناله سر میکشیم. خدا حافظ ای ماه بزرگ خدا، ای عید دوستان خدا. خدا حافظ که آسمانی ترین معناها را در شریان لحظه های من جاری کردی. بدرود ای آنکه خورشید حضورت تابناک ترین روزها و نورانی ترین ساعتها را ارزانی من کرد. خدا حافظ ای که در تو پرنده آرزوها به اوج آسمان سر کشید، ای که گنجینه عبادت بودی و در تو با هزار بال در آسمان آرزوها پر کشیدیم. ای صمیمی ترین یار، آنگاه که فروغ رویت را از پنجره نگاهمان بردمید سراچه دلمان لبریز از شادمانی گشت، با ذره ذره وجودمان شهر انست را نوشیدیم و با حضورت خو کردیم، و اکنون که بر ما پشت کرده و دور می شوی، داغ جدایی و شور هراس آهوی دلمان را به تب و تاب افکنده است. خدا حافظ که زنگار از آینه دلمان ستردی، ای که عصای اعجازت از سنگ دلهامان چشمه های گریه جاری ساخت و پولاد قلبمان به گرمای حضورت نرم و روان گشت. با تو بدرود میگوییم، اما نه از ملالت و دلسردی که با ناچاری و دلتنگی. خدا حافظ و صد افسوس ای دریای رحمت رمضان و ای چشمه های فضل و برکتی که در رمضان بودید و از مقابل دیدگان حسرت بار ما گذشتید بیان که از گوارای حیات بخشتان نوش کنیم. ای خدای رمضان، با گذشتن این ماه تو نیز از گناهان ما درگذر. اکنون که زیور رمضان را از اندام زمین و زمان برمیگیری، از تن ما نیز جامه ناموزون گناه و عصیان برافکن. خدایا با تو میگویم، با تو. رمضان چه زیبا در محفل من آشیان کرده بودی و چه مهربان با دل ما خو گرفته بودی. فاخرترین گنجینه های عالم را بر دامان من نهادی و نوشترین شهدهای جانبخش را بر کام من نشاندی، و اینک که برق زمان جهید و صاحب حرم خان کرم ناگشوده برچید و ضیافت نور بار من به سر رسید، با تو بدرود میگوییم. اما گرانباری جداییت تاب از دلمان میبرد و چنگال هجرانت هنجرمان میدرد. رمضان چه آهسته و لطیف بر ما وزیدی و جانمان را در نرمای مهربانی هایت نوازیدی، و اینک چه سوزمندانه از میان ما میگذری و نسیم عبورت از ساز وجودمان ناله برمی انگیزد و بر دلمان شراره می ریزد. از آن روز که به استقبالت آمدیم و از آسمانها جستجویت کردیم و یافتیم، نهال هلالت را در افق دلمان کاشتیم و هر روز با اشک دیده و سوز دل پروراندیم و ماهتاب حضورت فراخنای جهان و جهانمان برافروخت. اما چه زود زمین و آسمان پلک ها از پس هم نهادند و تراوت حضورت را از افق دلمان زدودند و ما را در سوز و حسرت جداییت نشاندند. رمضان تو می روی و اکنون که نگاه اشکبار ما در امتداد جدایی تو جاری است، نزدیک است که با رفتن جان از وجودمان بیرون شود. رمضان، ای ماه عزیز، ای ماه میهمانی خدا، تو پای از میان ما بر می کشی و اندوه و هراس بر جانمان می نشانی. تو می روی و ما را با سنگینی عهد و پیمانت تنها می گذاری. تو می روی و نمی دانیم اندوهناک دوریت باشیم یا هراسناک حفظ امانت حرمتت. رمضان، تو می روی. خدا حافظ. ای ماه میهمانی خدا، ای ماه عزیز، ای رمضان، خدا حافظ، خدا حافظ. این در واقع ترجمه قسمتی از دعای وداع به قول دکتر شریعتی زیباترین روح پرستنده است، دعای امام سجاد در وداع از رمضان. این دعا ابتداش با 20 تا سوال آغاز میشه. میگه سلام بر تو ای ماه خدا، السلام علیک یا شهر الله الاکبر، درود بر تو ای ماه بزرگ خدا و یا عید اولیاء، ای عید دوستداران خدا. سلام بر تو که بهترین اوقات بودی، یا بهترین ماه در بین ماها، بهترین ساعات بودی. السلام علیک من شهر قربت فیه الامال، سلام بر تو ماهی که آرزوهای ما، آرزوها و ایدئالهای معنوی که داشتیم به تحقق نزدیک شد و چقدر اعمالی تونستیم بکنیم به سمت خدا. سلام بر تو ای دوستی که قدرش وقتی که موجود بود همنشینیش برای ما عزیز بود و وقتی رفتی چقدر دردناک بود. سلام بر تو که وقتی رو آوردی وارد شدی چقدر مأنوس بودی و وقتی رفتی چقدر دلتنگی برای ما به جا گذاشتی. سلام بر تو که چقدر دلها در مجاورت تو در این یک ماه دلها رقیق شد، دلها لطیف شد و چقدر گناه ها کاسته شد. سلام بر تو که چقدر کمک کردی به ما علیه شیطان و چقدر راه های احسان رو برای ما گشودی. سلام بر تو که چقدر گردن هایی از وابستگی ها در این زندگی آزاد شد. سلام بر تو که با رعایت حرمت هات چقدر انسان ها سعادتمند شدن. سلام بر تو که چقدر گناهان ما رو محو کردی و چقدر انواع عیوب ما رو پوشوندی. سلام بر تو که چقدر بر بی‌اعتقادا طولانی بودی و چقدر در سینه مؤمنین هیبت داشتی، چقدر بزرگ و با اهمیت بودی. سلام بر تو که هیچ ماهی با تو رقابت نمی کنه. سلام بر تو که تماماً سلامت بودی. سلام بر تو که حضورت کراهتی برای ما نداشت. سلام بر تو که چه برکاتی بر ما در ایام تو نازل شد. سلام بر تو که با تو داریم وداع میکنیم ولی دلتنگ نیستیم. سلام بر تو که قبل از این که بیای منتظرت بودیم. سلام بر تو که وقتی داری میری محزون هستیم. سلام بر تو که چقدر بدی رو از ما باز داشتی و چقدر خیری بر ما مثل سرچشمه جوشاندی. سلام بر تو و اون شب قدرت که از هزار ماه بیشتر بود. سلام بر تو که چقدر دیروز بر تو حریص بودیم، منتظرت بودیم و چقدر شوق دیدار تو در سال آینده داریم. سلام بر تو که چه فضلهای بیکرانی داشتی که ما همشو نتونستیم به دست بیاریم و چه برکاتی داشتی که ما متاسفانه دسترسی به همش پیدا نکردیم. بعد میگه خدایا اعتراف میکنم که نتونستم حق شایسته این ماه رو به جا بیارم، ندامت دارم. اعتراف میکنم که اون چه که دلم میخواست و شایسته بود نتونستم وظیفه‌مو درست انجام بدم. خدای به ما توفیق بده که در سال آینده بتونیم اون چه که از عبادت و بندگی تو هست به جا بیاریم و اون اعمال صالح رو در رمضان‌های آینده بتونیم انجام بدیم. خدایا در عوض اون کمی و کاستی که در طول این ماه بر ما گذشت، در امروز روز عید و روز فطر به ما برکت بده و این روز و بهترین روزی از سال که بر ما می‌گذره قرار بده که عفو تو شامل ما بکنی، گناهان ما رو محو بکنی و آنچه که از ذنوبمون، آثار گناهانمون، چه آشکار چه پنهان، اینها رو ببخشی. خدای همینطوری که این ماه گذشت و تمام شد، قلم عفوی بر همه اعمال ما بکش، گناهان ما رو به اتمام برسون. اللهم انا نتوب الیک فی یوم فطرنا. خدایا در این روز فطر، در این عید فطر همگی به سوی تو برمیگردیم. در این روزی که برای همه مؤمنین روز عید و سرور قرار دادید و یک اجتماع و یک شوکت و یک گرد همایی برای همه مسلمان ها، خدای از هر گناهی که مرتکب شدیم، از هر کار زشتی که به جا آوردیم، از هر تصور زشتی که در ضمیر خودمون گذروندیم توبه میکنیم، برمیگردیم به سوی تو، توبه‌ای که خالص باشه از شک و تردید و هرگز نخواهیم به تو برگردیم. خدایا به ما روزی بده، توجه به آخرت رو، به روز قیامت رو، به نتیجه سوء و نتیجه خیر اعمالمان. خدایا ما رو از کسانی قرار بده که به سوی تو توبه میکنیم، برمیگردیم، اونهایی که عشق و محبت خودتو در دل اونها کاشتی و بازگشت به طاعت خودتو از اونها پذیرفتی. خدایا از پدران ما، از مادران ما، از همه هم فکران و هم آیین‌های ما، از همشون، چون کسانی که در قید حیاتن، چون اونایی که از دنیا رفتن، از همه اونها بگذر. خب این بخشی از این دعای 47 برحال یکی از مسلمان‌های صدر اسلام. برحال فقط این نمونه رو خواستم خدمتتون عرض بکنم که ببینید چطور با این ماه درست مثل یک انسانی که با معشوق خودش داره راز و نیاز میکنه سخن میگفتن. هم یه دعایی هستش که در ورود ماه رمضان هست، نشون میده اونا که در فرهنگ قرآن تربیت شدن چگونه از این موقعیت‌هایی که پیش میاد، موقعیت‌های زمانی و مکانی، استفاده میکنن، چطور علاقمند به این شرایط و به این محیط ها میشن و وقتی هم که میره چقدر احساس دلتنگی میکنند و در واقع خدافزی و وداع میکنند با چنین ماهی، و اون هم این چنین خدافزی که انگار عزیزترین محبوبش رو انسان داره با او فاصله میگیره و دور میشه. خب امروز همه در نماز عید فطر شرکت کردید، نماز در واقع تولد، نماز احیای مجدد. یه قنوتی در این نماز خوندیم، من این اوراقشم خدمتون دادم، خلاصه این قنوت رو میخواستم همینو یک توضیح خدمتون بدم که اون چه که خوندیم، حالا اگر توجه داشتید که چه بهتر، اگر نداشتید به معنای اون چه که خوندین بیشتر توجه کنید و لااقل در سال آینده. این دعایی که در واقع در نماز میخونن 5 بار در رکعت اول، البته اینا سنت عادته، چیز واجبی نیست، ولی به هر حال از قدیم چون بوده خوبه به مضمونش توجه بکنیم. 5 بار در رکعت اول و 4 بار هم در رکعت اول میخوندن در قنوت. بله، اولش با اللهم شروع میشه، ای خدا، بار خدایا. 4 بار اهلیت خدا رو نشون میده. اهلیت خدا، خدا اهل چیه؟ میگیم فلان شخص مثلا اهل درسه، اهل ورزشه، خیلی اهل محبته. خدا اهل چیه؟ 4 اهلیت خدا رو که در هر کدومم 2 تا صفت خدا رو نشون میده، یعنی جمعاً 8 صفت خدا در آغاز این قنوت هست. اللهم اهل الکبریاء والعظمه، ای خدایی که تو اهل کبریا هستی و عظمت. کبریا همون کبیره دیگه، خداوند کبیره، خدا اکبره، الله اکبر. در قرآن هست میگه وله الکبریاء فی السماوات والارض، برای خداست کبریا در آسمان ها و زمین، یعنی این عظمت جهان، این بیکرانی آفرینش رو آدم میبینه. میلیون ها کهکشان، در هر کدوم میلیون ها ستاره، ستاره هایی که هر کدوم واقعا شاید میلیون ها برابر زمین هستن، این کبیر نیست؟ خدایا تو شایسته کبریا هستی، یعنی بی نهایت کبیر و بی نهایت عظیم. این اهلیتشه، تو اهل این عظمتی، شایسته این عظمتی. معمولا اونایی که بزرگن، پادشاه ها، رهبرای کشورها، اونا که خیلی بزرگن نم پس نمیدن، همه چی رو برای خودشون نگه میدارن. اصلا بزرگ شدنشون به خاطر استثمار دیگرانه. ثروت ها وقتی که همه استثمار میشه، یه جا جمع میشه، یه آدم های بزرگ میشن. وگرنه اگه قرار باشه با عدالت، با انصاف تقسیم بشه، که آدم ها انقدر قدرت پیدا نمی کنن. ولی خداوند آنچنان اهل کبریا و عظمتی است که اهل الجود و الجبروت، این اهلیت دومشه. جود یعنی چی؟ یعنی بخشش. جواد به کسی میگن که دست بده داره، میبخشه. جبروت یعنی در واقع جبران کننده، جبران کننده نواقص، جبران کننده نارسایی ها. در زبان عربی استخوان شکسته وقتی ترمیم میشه اینو جبر بهش میگن، یعنی یه چیزی که میشکنه. هر چیزی ساختم شیشه ما بشکنه، نمیدونم میز بشکنه، خودش که خود به خود درست نمیشه، ولی در جهان یه نظام و سیستم ترمیم وجود داره. خداوند همه نواقص، همه نارسایی ها، همه کمی و کاستی ها رو جبران میکنه، ترمیم میکنه. پس آن چنان اهل عظمت و کبریایی است که دائما هم جود و بخشش و جبران همه نیازها و نواقص مخلوقاتشون میکنه. این پس شد صفت سوم و چهارم. معمولا آدمایی که میبخشن، خدمت میکنن، انتظارم پیدا میکنن. اگر آدم اونطوری که شایسته هستش قدرشون رو ندونه، تشکر نکنه، خیلی بهشون بر میخوره دیگه، نیست؟ ولی صفت سوم خدا و اهل العفو و رحمه، خدا در زم اهل هم عفو و هم رحمته. رحمت یعنی دلسوزی، یعنی محبت. پس هم عظمت بی نهایت داره و هم بخشش و جبروت، در این حال برای ما که قدرش رو نمیدونیم، نعماتش رو درست مصرف نمی کنیم، شکر گزارش نیستیم، خداوند عفو میکنه و رحمت، دلسوزی و محبت داره. و چهارم و اهل تقوا و مغفره، خدا هم اهل تقواست. فقط انسان ها نیستن که تقوا دارن، یعنی باید داشته باشیم. تقوا یعنی خیشتنداری، یعنی نگهداری، یعنی ترمز دیگه. خدا هم تقوا داره، او اهل تقواست. مگه ما نمیگیم فقنا عذاب النار، خدایا ما رو از نتایج گناهانمون حفظ کن؟ فقنا امر همون تقواست. وقهم السیئات، خدایا مردم رو از آثار سوء و بدیهاشون حفظ بکن. تقوا، این صفتی که به خدا میگن، یعنی خداوند خیشتنداره و بنده ها رو نگه میداره. معمولا اگر کسی به ما بدی بکنه، فوری عکس العمل به خرج میدیم، عصبانی میشیم، رگ گردنمون صورتمون سرخ میشه، نیست؟ ولی خدا یه عمری به بندگان وقت میده، فرصت میده. خدا حلیمه، بنابراین خدا نگه دارنده است. خدا عکس العمل فوری نشون نمیده، میگه هر کسی نتیجه عمل خودش رو میگیره. پس خدا هم تقوا داره، خیشتنداری است و این که ما رو حفظ میکنه، نه تنها پس عفو و رحمت، بلکه نگهدارنده بندگان از عواقب اعمالشون. یعنی اگر کسی برگرده، خدا چون صفت تقوا داره او رو نگهش میداره، حفظش میکنه. تمام مواردی که تو قرآن صفت تقوا به خدا نسبت داده در رابطه با جهنم و آثار سوء اعمال انسانه. یعنی کسی توبه بکنه بتونه برگرده، خدا هم نگهدارنده و خونسا کننده اعمال او هست. ول مغفره، غفران به معنای بخشش نیست، یعنی بخشش خوب نمیرسونه. در زبان عربی وقتی فرض کنید یک پارچه ای رنگش مثلا فرض فرمایید قرمز، میتونن رنگش رو عوض کنن، مثلا سبز بشه، سفید بشه یا سیاه بشه. تغییر رنگ، تغییر ماهیت، یعنی خداوند آنچنان مکانیزمی در بخششش، مغفرتش قرار داده که مثل اینکه روح و روان انسان متحول میشه، عوض میشه. در واقع مغفرت خدا فقط پاک کردن نیست که اگر کسی یه گناهی انجام داده خدا فقط پاکش بکنه، یعنی نمره های منفیش تبدیل به مثبت میشه. ما در زبان قرآن 4 مرحله داریم، میگه صفح و عفو و غفر و رحم. اولش عفه، عفه یعنی کسی اگر بدی میکنه ندیده بگیرید. یه پله بالاتر از اینه که به روی خودتونم نیارید. آدم ممکنه ندیده بگیره ولی یه نگاه چپی به طرف بکنه یا ببره تو صفحه ذهنش، صفحه دلش، بالاخره یه موقعی ظهور میکنه، بروز میکنه. گام دوم اینه که اصلا پاکش کنه از صفحه دلت. گام سومش غفره است، یعنی بدی رو با خوبی جبران کن. نه تنها عفو بکن، نه تنها به روی خودت نیار و در دلت نبر، بدیشو با خوبی جبران بکن، این میشه مغفرت. سوم رحمه، یعنی نه تنها خوبی هم بهش بکن، اصلا دلت هم بسوزه براش. ببینید چقدر پله پله کاملتر میشه. عفو بکن، به روی خودت نیار، بدیشو با خوبی جبران بکن، حتی مهر بورز به او، برای اینکه خدا غفور و رحیمه. پس اینجا اهلیت چهارم خدا رو که در این قنوت خوندیم با دو تا صفت خدا، یکی اهل تقواست، یکی هم اهل مغفرته. خب پس این قنوت رو با یاد خدا آغاز کردیم، 4 تا اهلیت خدا و 8 صفت او. حالا چی میخوایم از خدا؟ اسألک به حق هازلیوم، به حق امروز، روز عید فطر، الذی جعلته للمسلمین عیدا، که امروز رو برای مسلمان های عیدی قرار دادی، و لمحمد صلی الله علیه و آله ذخرا و شرفا و کرامتا و مزیدا، برای محمد که آورنده در واقع حامل پیام تو بود، رسول تو بود، این پیام ها رو آورد، ذخیره ای از کار خیر و یه شرافتی و یه کرامتی، یک مزید رحمتی بر او. به هر حال یک کسی که معلم این امت بوده، روحش در واقع به اون مرحله رسیده که بتونه پیام وحی رو بگیره، ما به هر حال به او احترام میذاریم، همینطور که به معلمین مختلفی که در زندگی داشتیم احترام میذاریم و خودمون رو مدیون اونها میدونیم. هر کسی که به ما چیزی آموخته باشه، همه معلمینی که از مدرسه داشتیم در دوران تحصیلمون یا دانشگاه، چه رسد به معلمین معنوی. بنابراین این امت معلم اصلیشون که این کتاب رو در واقع در قلب خودش گرفت و به ما رسوند، برای او در واقع درود میفرسیم. درودم یعنی به سمت او رو کردن و از اعمال او درس گرفتن. خب اولینش در واقع ادای احترام به رسول این مکتبه، بعدش سه تا خواسته دیگه برای خودمون هست. ان تدخلنا فی کل خیر ادخلت فیه محمدن و آل محمد. خواسته ما اینه خدای ما رو داخل بکن در هر کار خیری که محمد و آل محمد رو وارد کردی. به جای که آدم بگه چی میخوام چی نمیخوام، به هر حال اونا که در اون مقام و موقعیت ممتاز و بالا بودن، اونا وارد چی شدن؟ داخل چه شخصیتی شدن، یعنی اون چه که شخصیتشون به اون مقامات و به اون مراتب رسید، محمد و آل محمد. آل یعنی اونا که هم فکر و خاندان و مثلا تو خط فکری او بودن دیگه. یعنی داریم با خودمون، با خدای خودمون یک تعهداتی میبندیم، یه چیزایی میخوایم. اونا رو داخل در چه مقاماتی کردی؟ ما رو هم داخل همون مقامات بکن. و ان تخرجنا، ما رو خارج بکن، من کل سوءن، از هر بدی و زشتی که اخرجت منه محمدن و آل محمد، از هر زشتی که محمد و آل محمد رو در واقع خارج کردی. خیلی ساده در واقع، این خیلی مهمه که آدم تو زندگی چی بخواد. در جلسه گذشته دعایی حضرت علی داره خدمتون خوندم، میگه که اللهم ان فهمت عن مسئلتی، خدایا اگر من ندونستم که چی بخوام از تو، او امیت عن طلبتی، یا چشم بصیرتم ندید اون چیزایی که چی خوبه که من از تو بخوام، فدلنی علی مصالحی، خودت مصلحت من رو حالیم بکن، و خود به قلبی الی مرا شدی، دل منو علاقمند و شیفته چیزایی بکن که توش رشد میکنن. منظور اینه که خدای تو اگه ما رو به حال خودمون بسپاری، ما معمولا خواسته هامون همین خواسته های دورورمونه، خواسته های مادیمونه، چشم بصیرتمون و دلمون فراتر از اون رو، بالاتر از اون رو نمیبینه. تو خودت حالیمون بکن، به عقلمون برسون که چی خوبه بخوایم از تو، چه نیازهایی و چه انگیزهایی در زندگی داشته باشیم، و اصلا دلمونو شیفته و علاقمند چیزایی بکن که توش رشد میکنیم. ما رو به حال خودمون نگذار. ما ممکنه علاقمند به خیلی چیزا باشیم، معلوم نیست به نفعمون برای آخرت و آینده جاویدمون باشه. پس این دوتا خواسته عمومی که در این ماه در این دعای عید فطر از خدا کردیم، آخرش هم باز درخواست ساده است، اللهم انی اسالک، خدایا من از تو درخواست میکنم، خیر ما سالک بهی عبادک الصالحون، بهترین چیزایی که بندگان صالحت خواستن. ببینید چقدر سطح دعاها بالاست، یعنی آدم هی میخواد با اونا آشنا بشه. من اتفاقا نگاه کردم ببینم که در قرآن کجاها این صالحون رو میگه. دیدم در مورد نوح، در مورد لوط، یحیی میگه نبیین من الصالحین، اینا پیامبرانی از صالحین بودن. در مورد حضرت عیسی، الیاس، کلون من الصالحین، اینا از صالحین بودن. ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، کلون من الصالحین، اینا از صالحین بودن. یونس، شعیب، سلیمان، اینا رو همه خدا میگه اینا از صالحین بودن. صالح یعنی کسی است که اصلاح میکنه، یعنی یه نقش اصلاحی تو جامعه داره. اگه مردم فقیرن، فقرشون اصلاح میکنه. اگه جاهلن، سعی میکنه دانش بهشون بیاموزه. اگه حکمت رفتاری ندارن، اگه سیاست سرکوبگری دارن، در جهت آزادی و امنیت برای مردم تلاش میکنه. نگاه میکنه درد جامعه چیه، فساد جامعه چیه، فساد اقتصادی، فساد فرهنگی، فساد و فحشا هستش، فساد حکومتی، چه فسادی در چه دوره‌ای، چه مکانی و زمانی هست، اونا رو اصلاح میکنن. هر کدوم از پیامبران برای اصلاح یه چیزی آمدن. شعیب برای کمفروشی آمد، لوط برای انحراف جنسی آمد. شما داستان پیامبران رو بخونید، در هر دوره یه فسادی بوده، پس اینا اصلاحگر بودن. دعای مثلا حضرت ابراهیم اینه، رب حبلی من از صالحین، خدای یه بچه‌ای که از مصلحین بشه، صالحین بشه به من بده. اینی که آدم نقش اصلاحگر داشته باشه فوق‌العاده نقش مهمیه. یعنی به این دنیا که میاد یه کار مثبتی بکنه، یه باری رو از دوش کسی برداره، یه سنگی رو از جلوی راه کسی برداره. پس در این آخرین دعایی که در این قنوت خوندیم، خدایا من از تو بهترین چیزایی که بندگان صالحت خواستن در امروز درخواست میکنم، و اعوذ بک، به تو پناه میبرم، مما استعاذ من عبادک المخلصون، به تو پناه میبرم از چیزایی که بندگان مخلصت پناه بردند. بدون اینکه آدم چیز خاصی رو در این عید مطرح کرده باشه، خدا اینه میخوام، خونه میخوام، زندگی میخوام، ماشینم مثلا اینجوریه، خودشون میبره در اون لول، میبره در سطح صالحین، در سطح مخلصین، در سطح بندگان بسیار ممتاز خدا. مثل یه شاگرد یه مدرسه که فقط نمیخواد یه نمره قبولی بگیره که خلاصه از این کلاس ما بریم، یه نمره حداقلی ناپلونی دهی بگیریم بریم، میگه من بهترین نمراتی میخوام که اون شاگرد اولایی در دوران مثلا تأسیس این مدرسه تا حالا گرفتن، من میخوام که جزو پیشتازان بشم، جزو مقربین بشم در واقع. اما مخلصین کیا هستن که میگیم خدایا از آنچه که مخلصین به تو پناهنده شدند من هم اونا رو میخوام پناه ببرم. تو قرآن چند جا رو گفته، یه جا در مورد حضرت یوسفه. حضرت یوسف وقتی معاصرش کردن اون زنهای درباری و همسر اون عزیز مصر، درم وقتی قفل میکنه میگه پناه بر خدا، اینجا میگه که فستعصم، پناه بر خدا برد، در حالی که او در واقع تسلیم و آماده شده بود طرف مقابلش. میگه که او از مخلصین بود، چقدر خالص بود، هیچ ناخالصی در واقع غرایز جنسی رو دخالت نداد. میگه دعا میکنه در اون حالتی که تمام درها بسته شده و او هم به عنوان یه برده خانه، یه کسی که زرخرید اراده و اختیاری نداره، به سوی خودشون دعوت میکنه. میگه که خدایا اگه کید اینها رو برنگردونی، رب الله تصرف انی کیده هنه اصف و الیهنه و اکن من الجاهلین، با تمام وجود دارم کشیده میشم، خدای کمکم کن، بدادم برس که بر خودم مسلط بشم. بعد میگه خداوند دعاشو اجابت کرد، در واقع نیرو و ارادهی در درونش پیدا شد که تونست مقاومت کنه. پس ما اینجا که میگیم پناه میبریم به تو از چیزایی که بندگان مخلصت پناه بردن، یکیش در واقع همین غرایزی است که صبح تا شب همه مردم رو، چه زن چه مرد چه پیر چه جوان، تحت تأثیر خودش قرار میده. چقدر غرایز سخت و دشواری است. یکی درباره حضرت موسی است، انه کان مخلصا و کان رسولا نبیا، بسیار مخلص بود موسی. در واقع او رو به عنوان یک آدم خالص شده پالایش شده. یه جای دیگه راجب ابراهیم و اسماعیل و اسحاق میگه انا اخلصناهم به خالصت ذکر دار، اینا خالصانه به فکر ابدیتشون بودن. یه وقت هست که هم آدم به دنیا چسبیده، میخواد حالا خیلی خوش بگذرونه و در ضمن یه کارایی هم مثلا برای خانه ابدیتش میکنه، یه وقت هست که میدونه که ابدیت بی نهایت در برابر این 70-80 سال، 100 سال عمر، این 100 سال یه چشم هم زدنی بیشتر نیست. یعنی در واقع در دنیا مثل مسافری که در ایستگاه وسط راه میخواد بره بنزین بگیره، حالا یا فرض کنید که نوشابه یا میخوره و یه بنزینی هم میزنه، اونجا براش اصل نیست، انرژی میگیره هم خودش و هم ماشین که بره تو سفر. پس یکی از موارد اخلاص، اخلاص برای توحید، اخلاص برای آخرت در واقع، نه اینکه هم خودم و هم خدا در واقع، یه نوع ترکیبی از خود و خدا خواهی ها که این ایجاد شرک میکنه. اتفاقا در قرآن شیطان هم وقتی که از رحمت خدا دور میشه به خاطر اون خودخواهیش، میگه که اگه خدای به من فرصت بدی من همه رو گمراه میکنم. میگه که لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، من همه رو گمراه میکنم مگر اونا که توفیق بتونن پیدا کنن که خالص بشن. خداوند میگه بله همینه، هازا صراط علی مستقیم، صراط مستقیم هم همینه. پس صراط مستقیمی که 10 بار در نمازهای روزانه دعا میکنیم، در واقع توفیق خالص شدنه که یک بنده خالص و پاک که این آینه دلمون هیچ نوع کدورت و هیچ نوع زنگاری نگیره، آینه صاف و روشن که رخ یار در واقع در این آینه بتابه. پس آخرین چیزی هم که از خدا طلب کردیم توفیق در واقع همین پناه بردن به او از مسائل و مشکلات زندگی است. خب امروز دیگه خیلی خستتون نمی کنیم، به هر حال صبحم برنامه ها و مراسمی داشتین. انشالله که پتانسیلی که با تقوا و شکر و دعاهای رشد دهنده در این ماه پیدا کردیم، با این نیرو همگی بتونیم این سال رو در واقع به وضعیت بهتری پیدا بکنیم. دعا میکنیم که خداوند اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، خدایا همه فساد و نارسایی ها و ناتوانایی های مسلمین رو حل بکن. اللهم غیر سوء حالنا و حسن حالک، خدایا بدی ما رو، بدی حالت ها و شخصیت ما رو با خوبی صفات خودت و ارزش هایی که داری جبران بکن. خدای ملت ما رو، مملکت ما رو، مردم ما رو در این سال آینده به سرنوشت بهتری به همت خودشون، همت خودمون در واقع، و لطف و عنایت خودت از شر مشکلات و گرفتاری ها نجات بده و به همه مسلمان ها توفیق بده که بر این محاصره همه جانبهی که علیه اسلام شده و این اتهاماتی که میزنن و روز به روزم داره بیشتر میشه، با صبر و با مقاومت و با رعایت اصول اخلاقی و تقوا بتونیم که همه این مشکلات و گرفتاری ها رو از سر خودمون برداریم و انشالله دورانی برسه که نور خدا، کلمه خدا و راه خدا برای همه روشنتر و قابل طی کردن باشه. سلامت و موفق و سعادتمند باشید.